من کوروادان افغان سپ ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. امروز پنجشنبه 29 اوت سال 1398 که برابر است با 19 مارچ 2020 میلادی. من نسیم شفق میزبان شما در این مجله خبری نیم ساعته هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک با من همراهی میکند. در این مجله خبری از رادیو آزادی میشنوید که حکومت افغانستان میگوید در دو روز گذشته هزاران تن مواد خوراکی وارد این کشور شده است. تلاش ها برای رسیدن محمد اشرف غنی و عبدالله به تفاهم ادامه دارد. گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری داریم، اما حالا توجه کنید به مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد میگوید که با تعهد حکومت افغانستان و طالبان تا حالا هیچ زندانی رها نشده است. طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته تا به مناطق زیر کنترل این گروه ادویه و مواد ضروری برسانند و 4 نیروی امنیتی پاکستان دیروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن مایل است تا رهایی زندانیان به اساس توافق امریکا و طالبان هر چه زودتر آغاز شود. زلمه خلیلزاد با اشاره به حکومت افغانستان و طالبان در توییت اخیرش دیروز نوشته که با وجود تعهدات هر دو طرف مبنی بر انجام این کار، تا امروز هیچ زندانی رها نشده است. او افزود که طالبان وعده کردند که زندانیان رها شده تعهدات توافقنامه را میپذیرند و دوباره به میدان جنگ بر نخواهند گشت. خلیلزاد میگوید که شیوع کرونا ویروس رهایی زندانیان را فوریت بخشیده و وقت حائز اهمیت است. به اساس توافق امریکا و طالبان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و طالبان نیز 1000 زندانی دولت را پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانها رها کنند. هرچند رئیس جمهور غنی در فرمان گفته که روند رهایی زندانیان به تاریخ 24 اوت آغاز می شود، اما شورای امنیت ملی سپس گفت که طالبان باید در بدل رهایی زندانیان ضمانت های تعهد کنند. طالبان از سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشری خواستند که به مناطق زیر کنترل آنها ادویه و دیگر مواد ضروری برسانند. گروه طالبان در اعلامیه به ارتباط شیوع ویروس کرونا می‌گویند که آنها مسئولیت رفت و آمد کارکنان امدادرسان به این مناطق را تعهد می‌کنند. از سوی دیگر، حکومت افغانستان اقدامات خود برای مبارزه با ویروس کرونا را سرعت گفته است. ساختن شفاخانه ها برای تداوی افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند یا می شوند در هرات، ننگرهار، بلخ و پکتیا آغاز شده است. بر اساس گزارش ها 22 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. وزارت صحت عامه دیروز گفت در 24 ساعت گذشته هیچ مورد مثبت کرونا تثبیت نشده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین افغانستان را شریک استراتژیک خود خوانده و از حمایت همه جانبه خود اطمینان داده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای پینگ رئیس جمهور چین در این پیام خود انتخاب مجدد رئیس جمهور غنی را به وی تبریک گفته و برای صلح دائمی در افغانستان ابراز آرزومندی کرده است. رئیس جمهور چین خواستار ادامه همکاری با رئیس جمهور غنی شده، گفته است که همکاری پکینگ و کابل باید به مرحله نوین برسد. حکومت افغانستان هم چین را یک شریک اقتصادی بزرگ خوانده و در این اواخر از طریق بندر حیرتان داد و ستد تجارت زمینی را با این کشور آغاز کرده است. وزارت زراعت افغانستان سال جاری صدور 62 هزار تن جلغوزه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار را با سکتور خصوصی چین امضا کرد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید 4 روز به نیروهای امنیتی به شمول یک افسر و 7 شب نظامی در برخورد دیروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. اعلامیه نیروهای امنیتی پاکستان گفت این برخورد در منطقه دتخیل هنگامی رخ داد که نیروهای دولتی بر یک مخفیگاه تروریستان یورش بردند. اعلامیه افزوده که یک مقدار اسلحه و مهمات از این مخفیگاه به دست آمده است. از قول مقام ها که نامهایشان گرفته نشده گفته شده است که افراد مظنون به یک گروه شبه نظامی پاکستانی متعلق بودند و پلان حملات را داشتند. هرچند پاکستان در سال 2014 عملیات وسیع به هدف پاکسازی وزیرستان شمالی انجام داد، اما باز هم حملات قتل‌های هدفمند و انفجارهای کنار سرک در این منطقه هم مرز با افغانستان ادامه داشته است. امریکا و کانادا به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 سرحدات زمینی میان دو کشور را برای رفت و آمد غیر ضروری به گونه موقت بستند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه درباره این اقدام در صفحه توییترش نوشت. جستن ترودو صدر اعظم کانادا به که مردم را ترغیب میکنند که در منازل خود بمانند و از بازدیدهای غیر ضروری خودداری کنند. صدر اعظم کانادا بعد از این که همسر وی مصاب به کووید 19 شناخته شد، خود را منزوی کرده و کارهای خود را از خانه در اتاوا به پیش میبرد. و رئیس پیشین بخش مسکو کمیته تحقیقات روسیه به جرم گرفتن رشوت به 12 سال حبس محکوم شد. محکمه شهر مسکو روز چهارشنبه الکساندر دریمانوف را به خاطر گرفتن $1,000,000 رشوت محکوم کرد. او این پول را از یک سرباز جرایم سازمانیافته به نام زخاری کلاشوف دریافت کرده بود تا یکی از دستیاران وی را از حبس رها کند. محکمه رتبه جنرالی و نشان خدمت به وطن را نیز از آقای دریمانوف گرفت. دو تن از دستیاران سابق وی که آنها هم درج قضیه بودند، هر یک به 10 و 14 سال حبس محکوم شدند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 4. هرات احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 13. و جلال آباد آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 14.
با تقدیم سلام مجدد، در ادامه این مجله خبری میشنوید که حکومت افغانستان میگوید که در دو روز گذشته هزاران تن مواد خوراکی وارد این کشور شده است. تلاش ها برای رسیدن محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به یک تفاهم از سوی امریکا ادامه دارد. فضل احمد منوی، فرد نزدیک به آقای عبدالله، در این باره میگوید
صحبت مستقیم نشده، از صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگریشان، اما کلان تحقیق فرستاده نشده.
گزارش های دیگر نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشین. این هم گزارش اول این مجله خبری. مقام های افغان میگویند هزاران تن مواد خوراکی در دو روز گذشته از طریق قطار آهن به افغانستان وارد شده است. اداره قطار آهن افغانستان دیروز گفت داد و ستد تجارتی با کشورهای همجوار و منطقه به گونه عادی ادامه دارد. پیش از این رئیس جمهور غنی هم از وارد ساختن هزاران تن گندم و روغن به این کشور اطمینان داده بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
حکومت افغانستان تلاش می کند بحران افزایش قیمت ها در بازار را که به علت نگرانی از شیوع ویروس کرونا به میان آمده مهار کند و به مردم اطمینان دهد. اداره قطار آهن افغانستان روز چهارشنبه گفت در 24 ساعت گذشته از بندرهای حیرتان، تورغندی و آقینه تقریبا 250 واگن مواد خوراکی و ضروریات دیگر به کشور وارد شده است. اداره قطار آهن می افزاید که دیروز چهارشنبه هم صدها واگن مواد تجارتی در این بنادر تخلیه شد. اعلامیه این اداره می گوید آرد، گندم، روغن و اقلام دیگر در این مواد شاملند. مقامات اطمینان می دهند که واردات مواد خوراکی از طریق قطار آهن از کشورهای آسیای میانه به گونه عادی ادامه دارد. یک روز قبل از این رئیس جمهور غنی نیز از ثبات بازار و واردات مواد خوراکی به مردم اطمینان داد. رئیس جمهور گفت در دو هفته آینده 75 هزار تن گندم از هند و 1000 کانتینر روغن از بندرهای شمال وارد بازار خواهد شد. مقامات در حال از ثبات بازار اطمینان می دهند که قیمت مواد خوراکی اولیه در چند روز اخیر تقریبا دو برابر شد. پلیس، شاروالی ها و ادارات دیگر در برابر احتکار کنندگان دست به اقدام شدند و شمار از دوکان ها مسدود هم شد. وزارت داخله گفت 150 نفر از احتکار کنندگان بازداشت و در بدل ضمانت رها ساخته شدند. این اقدامات قیمت ها در بازار را ظاهراً کنترل کرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز می گوید قیمت ها در بازار دوباره پایین آمده و تجارت مواد خوراکی به گونه عادی جریان دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و 12.96 موج متوسط میشنوید. این هم گزارش دیگر. برخی افراد نزدیک به عبدالله عبدالله میگویند تلاش‌های آمریکا برای مصالحه میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله همچنان ادامه دارد. فضل احمد منوی از افراد نزدیک به آقای عبدالله بر رادیو آزادی گفت اگرچه آقای غنی و آقای عبدالله پس از مراسم تحلیف با هم دیدار نکردند، اما تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان ادامه دارد تا آنها به تفاهم برسند. اما ریاست جمهوری در این مورد ابراز نظر نمی‌کند. جاوید حسنزاده در این باره گزارش دارد.
از مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله کمتر از 10 روز سپری شده است، اما هنوز هم تلاش‌ها برای ایجاد تفاهم میان دو طرف ادامه دارد. فضل احمد معنوی، فرد نزدیک به آقای عبدالله، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دوباره به کابل برمیگردد تا میان دو طرف میانجیگری کند.
صحبت مستقیم نشد، در صحبت‌های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگریشان، اما کلان طرحی فرستاده نشده، مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده. و شما میفهمید که آقای خلیلزاد در سفر قطر بود، احتمالاً امروز آمده باشه یا فردا خواهد آمد، اما به هر حال کدام بحث دیگه در این مورد.
پیش از این نماینده سازمان ناتو هم پیشنهاد میانجیگری میان دو طرف ارائه کرده بود. نیکولاسکی نماینده غیر نظامی ناتو گفته است که هر دو رهبر برای حل بحران راه‌های جستجو می‌کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز میانجیگری میان آقایان غنی و عبدالله اسای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی صورت گرفته که ادامه دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را هم بگیریم، اما منابع در ریاست جمهوری حاضر به اظهار نظر نشدند. با این همه محمد اسماعیل دیگر رهبر جهادی میگوید که آقای عبدالله نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و تلاش میکند که نتیجه انتخابات لغو شود.
طرف جناب دکتر شیب عبدالله مصممند که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات را. پادرمیانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدیگر نزدیک بشن، اما میخیل دارم که یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله را به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و حامی از او هم قناعت نکنن.
در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت فکر نمی کند که جنجال های جاری انتخاباتی با در نظر داشته منافع ملی حل شود.
دیگه به شخصی گټه او تیمی او گروپی گټه دیری
در این تفاهم که هرگاه صورت بگیرد به منافع شخصی
سیاسی و تیمی اهمیت داده می شود. نخستین که اعلام نتیجه انتخابات و انجام مراسم تحلیل به هر دو طرف یک موضوع حیثیتی مبدل شده است، موضوع دیگر صلح است که این بسیار مهم است. پس هر طرف می خواهد که موقف و آینده خود را در هان تضمین کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برنده انتخابات اعلام شد، اما عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتیش این نتیجه را نپذیرفته و میگوید به اساس آرای پاک انتخابات را برده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
و حالا هم گزارش در مورد ویروس کرونا. شماری از بیجا شدگان در کابل میگویند تا کنون هیچ گونه آگاهی درباره ویروس کرونا به آنها داده نشده است. آنها میگویند از شیوع ویروس کرونا در کمپ ها نگرانند. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که در کمپ های مهاجرین و بیجا شدگان مراکز صحی وجود داشته تا به مردم توجه لازم صورت گیرد. مهناز نوری در این باره گزارش میدهد.
ساحه بگرامی شهر کابل، مکانی که نزدیک به 800 خانواده بیجا شده زندگی می کند. این خانواده ها به دلیل جنگ بیجا شده اند. یکی از آنها شیرین 35 سال است. او با 5 فرزند و 11 عضو خانواده خود در این کمپ زندگی می کند. این خانواده تا حال هیچ گونه آگاهی در مورد ویروس و کرونا نداشته و آمادگی برای وقایه در برابر این ویروس را نگرفتند.
اسم من شیرین است. اینجا آمدیم چون جنگ و درگیری بسیار بود. از سروبی جلال آباد آمدیم. در وطن ما جنگ بسیار بود. تا حال جز شما به اینجا کسی نیامده است. درباره این ویروس ما آگاهی نداریم و همین قدر می دانیم که این بیماری آمده است و در همه جا پخش شده است. این قدر خبر استیم که خود و کودکان خود را باید پاک نگه داریم.
نزدیک به 800 خانواده از گوشه های مختلف کشور به دلیل جنگ در این کمپ زندگی می کنند. محمد ابراهیم مسئول این کمپ از وزارت صحت عامه می خواهد که به مانند دیگر شهروندان کابل با آنها نیز در مبارزه با ویروس و کرونا کمک شود.
اینها همه به دلیل جنگ به اینجا آمده اند. خانه‌هایشان بمبارد شده و هموار شده است. به دلیل مجبوری حفظ حیثیت خود و اینکه به چیز دیگر دست بیجا شده اند. بدون شما هیچ کسی به اینجا برای این بیماری و یا از این مردم بپرسد.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مانند شهروندان دیگر برای کسانی که در کمپ ها زندگی می کنند هم خدمات لازم صحی ارائه می شود. وحید مایار سخنگوی این وزارت روز چهار شنبه به رادیو آزادی گفت که هر کمپ مرکز صحی دارد که در کنار تداوی مردم درباره ویروس کرونا آگاهی های لازم را به مردم می دهد.
همه آن کمپ ها به خدمات صحی دسترسی دارند. آنها سابق آمدند. اگر در کابل واقع ویروس کرونا زیاد شود، مانند دیگر شهروندان کابل آنان نیز آسیب پذیرند. در بخش حفظ صحه کارمندان سی با آنان کمک می کند. هنگامی که آنها به خاطر درمان کودکان رفته بودند، در مورد ویروس کرونا نیز با آنها آگاهی داده شد.
در همین حال در گوشه دیگر از شهر کابل شماری از فعالان مدنی کمپاین یک هفته‌ای را برای مبارزه با ویروس کرونا برای انداختند. آنها می گویند که مبارزه با کرونا تنها وظیفه دولت نیست، بلکه همه مردم در این رابطه مسئولیت دارند.
همدلی، همدیگر پذیری کلید مهار کرونا است. مبارزه با کرونا تنهایی به دولت، به هیچ نهادی، به هیچ ارگان قابل حل و مبارزه نیست. ما میتونیم با همدیگر احساس مسئولیت در جامعه و در قبال مردم خود مبارزه کنیم با ویروس کرونا.
ویروس کرونا از سوی سازمان صحی جهان ویروس همگیر شناخته شده است. تا کنون در افغانستان 22 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که همه آنها مهاجرین برگشته از ایران اند. هفته گذشته ریاست جمهوری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا آغاز مکتب‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را تا یک ماه آینده به تعویق انداخت. همچنان وزارت حج و اوقاف نیز برگزاری مراسم فاتحه را منع کرد. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
انتقال کننده با استفاده از
میدشد در نی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila Lee
خانوات من قرارت ریا کردم سوال کردم
چون یهنن چه گریم دو زدون که کسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
و حالا هم یک موضوع بین المللی. امریکا چندین نفر و شرکت را به خاطر کاربار با صنایع پتروکیمیاوی ایران تضییر کرده است. واشنگتن می گوید این تضییرات به خاطر وضع شد تا رژیم ایران از تنویر دهشت افغانی و دیگر اقدامات بی‌ثبات کننده محروم ساخته شود. این تضییرات به دنبال حملات راکتی اخیر بر اهداف آمریکایی در عراق وضع می شود. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
امریکا 9 شرکت و 3 نفر را به خاطر تجارت مزنون با صنایع پتروکیمیایی ایران تعزیر کرد. وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت 3 شرکت چینایی و 3 شرکت که مقر آنها در هنگ کنگ است و همچنین 2 شرکت آفریقای جنوبی و شرکت سرمایه گذاری تأمینات اجتماعی قوای مسلح ایران گمان می رود در انتقالات قابل ملاحظه پول، بازاریابی و خرید و فروش این محصولات دست داشتند. مدیران یکی از این نهادها با نام‌های محمد حسن طلوعی، حسین توکلی و رضا عبادزاده سمانی نیز تحریم شدند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این نهادها و افراد در فعالیت‌های دست داشتند که برای روش خشونت آمیز ایران امکانات فراهم می‌سازد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه خود گفت که اقدامات این افراد و نهادها عواید بر رژیم ایران فراهم می‌سازد که امکان دارد از آن در تمویل دهشت افغانی و دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده چون حملات راکتی اخیر بر اهداف آمریکایی در عراق استفاده کند. او می‌افزاید که تعزیرات آمریکا رژیم ایران را از درآمد مالی محصولات پتروکیمیایی محروم و انزوای اقتصادی و سیاسی رژیم را بیشتر خواهد ساخت. پایگاه تاجی در شمال بغداد که سربازان آمریکایی و ائتلافی در آن مستقرند روز شنبه گذشته هدف یک حمله راکتی قرار گرفت. در نتیجه 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. 2 سرباز عراقی هم در این حمله زخمی شدند. پایگاه تاجی چند روز قبل از این حمله هم موشکباران شده بود که در نتیجه 2 عسکر آمریکایی و 1 سرباز برتانوی جان باختند. شبه نظامیان تحت حمایت ایران مسئول این حملات دانسته شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله شنونده های محترم، و حالا هم نوبت می رسد به مرور روزنامه های جهان. امید مرزبان این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه یورو‌ایشیا ریویو در گزارش روابط بین طالبان، القاعده و گروه داعش را بررسی کرده. در بخشی از این گزارش آمده که نظریه پرداز اصلی داعش ابو موسی الزرقاوی سابقه فعالیت در افغانستان را دارد. به نوشته نشریه، زرقاوی در جنوب افغانستان کمپ داشت و در سال 2004 با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده اعلام وفاداری کرد. اسامه بن لادن هنگام حاکمیت طالبان برای سالها در پناه همین گروه به سر برد و سرانجام در سال 2011 در پاکستان کشته شد. یورو ایژیا ریویو همزمان بر رابطه طالبان و ایالات متحده نگاهی انداخته، مخصوصا پس از امضای توافقنامه بین دو طرف در دوحه. نشریه می نویسد از این توافق چنین بر می آید که آمریکا حالا آماده است بالای آنچه معامله کند که در گذشته حتی حاضر نبود بالای آنها مذاکره کند. یورو ایژیا ریویو با سخنان سال گذشته جنرال سکات میلر، قمانداندن نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان اشاره کرده که حملات طالبان بر ضد داعش را ستایش کرده و شکست داعش را به سود هر دو جناح خوانده بود. در همین گزارش همچنان آمده است که داعش در افغانستان در اصل توسط جنگجویان پیشین طالبان به وجود آمد. یورویژیا ریویو با ملا عبدالرؤوف مؤسس شاخه خراسان گروه داعش اشاره کرده می نویسد که او اصلا عضو گروه طالبان بود و در سال 2014 از طالبان جدا شد. به نوشته نشریه ملا عبدالرؤوف با گروه از طالبان افغان و پاکستانی شاخه ولایت خراسان گروه داعش را ایجاد کرد. یورویژیا ریویو با همین استناد می نویسد که دلیل حملات مرگبار کابل توسط داعش نیز این است که داعش در افغانستان تازه پا نبوده و چنین حملات برایش کار دشوار نیست. نشریه آمریکایی thedrive.com در گزارش سخنان یک افسر کماندوی آمریکایی را نشر کرده که در عملیات قتل اسامه بن لادن رهبر القاعده سهم داشت. او به این نشریه اینترنتی گفته است که پس از پایان عملیات بالای اقامتگاه اسامه بن لادن در ابتاباد، جت‌های جنگی نوع F-16 پاکستان بالای هلیکوپترهای آنها سه بار قصد حمله کردند. اما از آنجایی که نظامیان آمریکایی چنین یک حمله را پیش بینی کرده بودند، توانستند این حملات را دفع کنند. نشریه thedrive.com به نقل از این کماندوی آمریکایی که نامش داگلاس انگلین معرفی شده و حالا تقاعد کرده، این را هم نوشته که او هنگام ریاست جمهوری باراک اوباما دو بار در عراق در عملیاتی که هدفش بازداشت جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، سهم گرفته بود. سلیمانی در ماه جنوری در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد.
بله، و حالا هم یک بار دیگر سرخط مهمترین خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن مایل است تا رهایی زندانیان به اساس توافق آمریکا و طالبان هر چه زودتر آغاز شود. طالبان از سازمانهای بین المللی کمکهای بشری خواستند که به مناطق زیر کنترل آنها ادویه و دیگر مواد ضروری برسانند. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین افغانستان را شریک استراتژیک خود خوانده و از حمایت همه جانبه خود اطمینان داده است. اردوی پاکستان میگوید 4 عضو نیروهای امنیتی به شمول یک افسر در وزیرستان شمالی کشته شدند. آمریکا و کانادا به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 سرحدات زمینی میان دو کشور را به روی رفت و آمد غیر ضروری به گونه موقت بستند. و رئیس پیشین بخش مسکو کمیته تحقیقات روسیه به جرم گرفتن رشوت به 12 سال حبس محکوم شد. و حالا هم نوبت می رسد به پخش رنگ از رنگ های زندگی. ببینیم که چی رنگ از رنگ های زندگی پخش می شود.